مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل سوم، در امان و نجات یافته. چندی پیش دختر جوانی که از اعضای کلیسا بود، دو تن از دوستانش را نزد من آورد. کنجکاو شدم از آنها در مورد نجاتشان سوال کنم. پرسیدم: آیا هر دو شما نجات یافته اید؟ هر دو به نشانه تایید سر تکان دادند. سپس از یکی از آنها پرسیدم: تیم، می توانی در مورد نجات خود قدری توضیح دهی؟ تیم برایم تعریف کرد که چطور پس از اتمام یکی از جلسات کلیسایی به جلو رفته، یکی از رهبران برایش دعا کرده و او را به عنوان فردی نجات یافته به دیگر اعضا معرفی نموده است. از دوستش پرسیدم: دارلا، فکر می‌کنی چرا خدا باید بگذارد تو به آسمان بروی؟ دارلا در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: درست نمی‌دانم. مدت‌ها است که دیگر به طور مرتب به کلیسا نمی‌روم. ولی البته از کلیسای شما خیلی خوشم آمده. دریافتم هر دوی آنها را با سوالات خود قدری گیج کردم. بنابراین از استراب و سردرگمی گذشته خود در مورد نجات با آنها صحبت کردم. آیات مختلفی از کتاب مقدس برای آنها مثال زدم که در آنها صریحاً قید شده که چطور میتوان راجب قطعیت نجات اطمینان داشته باشند. آنگاه دوباره از آنها پرسیدم: حالا آیا میتوانید بگویید چرا خدا باید شما را به آسمان نزد خود ببرد؟ تیم جواب داد: چون به خدا ایمان داریم و نهایت سعی خود را میکنیم تا افراد خوبی باشیم. خندم گرفت. پیش خود فکر کردم: خداوندا، به راستی چه بسیارند کسانی که هر هفته بر این صندلی ها می نشینند و به فوریت اذعان می دارند که افرادی نجات یافتند و حال آنکه به هیچ وجه نمی دانند از کجا به چنین اطمینانی رسیدند. گفتم: تیم، گاهی نمی توانم منظورم را خوب بیان کنم. بگذار یک بار دیگر توضیح دهم. بنابراین یک بار دیگر تمام آیاتی را که در این باره به ذهنم آمد برایشان نقل کردم و مثالهایی را که به فکرم می رسید در توضیح خود آوردم. پس از 20 دقیقه تیم در حالی که بر صندلی می خوب شده بود گفت: حالا فهمیدم نجات دارم، چون مسیح با مرگ خود تاوان گناهانم را پرداخت. چنان زغ زده شده بود که گویی کسی چراغی را در ذهنش روشن کرده است. به راستی نیز چراغی در ذهنش روشن شده بود. آن روز هم تیم و هم دارلا مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتند و به او اطمینان نمودند. هنگام خداحافظی دارلا به من گفت: این واقعیت هیچگاه این طور برایم توضیح داده نشده بود. خیلی خوشحالم که اینجا آمدم. پیش از آن که جلوتر رویم، لازم است یک نکته مهم را به خوبی درک نماییم. منظور ما از واژه نجات چیست؟ موضوع اصلی کتاب حاضر این است که آیا نجات امری است از دست دادنی یا خیر؟ بنابراین به جا است نخست از خود بپرسیم مراد ما از آنچه معتقدیم جاودانه و از دست نرفتنی است چیست؟ اگر کسی از شما شنوندگان همچون تیم و دارلا تصوری مبهم و نادرست از این مفهوم داشته باشد، البته حق دارد در آموزه امنیت ابدی به دیده تردید بنگرد. اگر در مورد چگونگی کسب نجات در تردید باشیم، در این مورد که همیشگی است یا از دست دادنی نیز مردد خواهیم بود. به تجربه دریافتم اکثر کسانی که در قبول آموزه امنیت ابدی مشکل دارند، در مورد کار مسیح بر صلیب تصور درستی ندارند. ممکن است فکر کنید دارم عیب جویی می کنم، اما واقعیت این است که در این باره سخت حیران و متعجب هستم. وقتی به تپه جلجتا و بهایی که مسیح برای نجات من بر صلیب پرداخت می اندیشم، تصور این که بتوانم هر آنچه را بر صلیب انجام شد با اعمال خود باطل و بی‌اعتبار سازم به کلی برایم محال و باور نکردنی است. گناه باعث شد انسان به نجات نیاز داشته باشد. گناه مانند مرضی مصری به مجرد ورود به این جهان تمام آدمیان را برای همیشه به خود آلوده ساخت. رومیان باب 5 آیه 12 می فرماید لذا همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناه موت، بدین گونه موت بر همه مردم تاری گشت از آنجا که همه گناه کردند. منظور از یک آدم در اینجا همانا شخص آدم است که به واسطه گناه او تمامی نوع بشر آلوده و تباه گردید. از زمان آدم به بعد هر انسانی که متولد شده است، اعم از پیر و جوان، خرد و کلان، از همان بد و تولد فردی گناهکار است. رومیان باب 5 آیه 19 می فرماید زیرا از نافرمانی یک شخص بسیاری گناهکار شدند. گناه صرفاً ملازمت و همراهی با خیشاوندی دور به نام آدم نیست، بلکه طبیعت فرد ما را از اساس فاسد و تباه ساخته است. انسان ذاتاً و از بد و تولد در پی گناه است و از خوبی گریزان. میگویید نه؟ از معلمین مهد کودک و کسانی که با کودکان خردسال سر و کار دارند بپرسید. هیچ کودکی نیاز به فراگیری نحوه شیطنت ندارد، زیرا شرارت و بدی در ذات او است. درست است که برخی شرورتر از بقیه اند، اما هر کودکی در نهایت نشان خواهد داد تا چه حد برای ارتکاب بدی مستعد و آماده است. نتیجه آن که گناهکار بودن ذاتی ما و گناهانی که به واسطه ذات گناهکار خود انجام می دهیم دست به دست هم داده، باعث می شوند نتوانیم با خدا رابطه ای سالم داشته باشیم. حتی کتاب مقدس صریحاً در این باره می گوید که جملگی تحت داوری و محکومیت الهی به سر می بریم. رومیان باب 5 آیه 16 می فرماید و نه اینکه مثل آنچه از یک گناهکار سرزد، همچنان بخشش باشد، زیرا حکم شد از یک برای قصاص. واژه قصاص یا محکومیت در اینجا اصطلاحی است حقوقی به معنای مقصر اعلام کردن. همه ما مقصریم، هم به واسطه گناه که نتیجه ارتباط با آدم است و هم به واسطه گناهان خود که نتیجه نافرمانی ما است. درست همانطور که گناه در ابتدا باعث شد آدم و حوا از خدا دور شوند، اکنون نیز باعث جدایی انسان از خدا است. پولس در رومیان باب 6 آیه 23 در این باره می نویسد زیرا مزد گناه موت است. و در رومیان باب 3 آیه 23 ادامه می دهد زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. در این آیات آشنا به وضوح به پیامد گناه پی می بریم. معالوصف مراد کتاب مقدس از واژه موت به هیچ وجه نابودی نیست. در هیچ جای کتاب مقدس نمی‌خوانیم که روح آدمی نیست و نابود می‌گردد، برعکس جملگی تا ابد خواهیم زیست، منتها برخی در آسمان و برخی در آغوش شیطان. منظور از مرگ جدایی است، به ویژه جدایی از خدا. در آیه دوم می‌خوانیم که چرا باید گناهکاران بمیرند، یا به بیان بهتر از خدا جدا شوند. از آنجا که افرادی گناهکار هستیم نمی‌توانیم کامل باشیم و در کاملیت به سر بریم. خدا ذاتاً پاک و قدوس است. او مظهر محبت و نیکی است. بنابراین کسانی که می‌خواهند با او مشارکت داشته باشند نیز باید پاک و مقدس باشند و هیچ گناه و تقصیری نباید در زندگیشان وجود داشته باشد. زیرا ذات قدوس خدا چنین ایجاب می کند. ذات او است که تعیین می کند. کسانی که می خواهند با او در ارتباط باشند باید دارای ویژگی هایی باشند. به بیان دیگر، هر که می خواهد مقبول خدا واقع شود باید واجد برخی خصایص ویژه باشد. البته این بدان معنا نیست که خدا تعمدن سلسله قوانین و مقرراتی خودسرانه وضع نموده تا ارتباط ما آدمیان را با خود مشکل سازد. زیرا در این صورت مسیح بیهوده جانش را برای ما فدا ساخته بود و خدا می بایست این قوانین را تغییر می داد. و حال آنکه معیارهای والای خدا به واسطه ذات لایتغیر اوست، معیارهایی که انسان نتوانسته مطابق آن رفتار نماید، تقدس خدا را میتوان به آتش تشبیه کرد. هر ماده‌ای که بخواهد در آن دوام آورد باید واجد پاره‌ای ویژگی‌های خاص باشد. ماهیت آتش است که تعیین می‌کند کدام مواد گرمای آن را تاب می‌آورند و کدام مواد تاب نمی‌آورند. همچنین تقدس خدا را می‌توان به آب تشبیه کرد. هر حیوانی که بخواهد زیر آب زیست کند باید واجد کیفیت‌های خاص باشد و این صرفاً بنا به ماهیت آب است. هر حیوانی که برای زندگی در آب مناسب نباشد غرق و خفه خواهد شد. هر انسانی نیز که بخواهد با خدای قدوس ارتباط برقرار نماید باید واجد ویژگی‌های خاص باشد. ما آدمیان برای آنکه بتوانیم با خدا در ارتباط باشیم باید به کلی دگرگون شویم. دگرگونی و تحولی که خود از ایجاد آن عاجزیم. گناه باعث شده که نتوانیم مطابق معیارهای خدا رفتار نماییم. بنابراین وضع فعلی ما به گونه ایست که به هیچ وجه قادر نیستیم خدا را راضی نماییم. بیایید با هم بیاندیشیم.
چرا خدا باید شما را به آسمان ببرد؟ اگر در پاسخ به کلماتی چون سعی کردن، کلیسا رفتن، ایمان داشتن به خدا، کانون شادی، تعلیم دیدن و تعلیم دادن اشاره می کنید، احتمالاً این واقعیت که نجات تنها محض ایمان است و بس، هنوز به طور کامل برایتان روشن نشده است. اجازه دهید پرسشم را به گونه دیگر مطرح کنم. برای آسمان رفتن، توکل شما بر چیست؟ آیا بر مسیح است یا چیز دیگری؟ آیا می توانید به جرأت اعلام کنید که امید و توکل شما فقط و فقط بر مسیح است؟
مهمترین تحولی که باید در ما صورت بگیرد همانا موضوع گناهکار بودن ما است. اساس نجات بر روی برداشته شدن گناهان آدمی استوار است. هم گناهانی که انسان شخصا مرتکب شده و هم تقصیراتی که به دو منتقل گردیده است. مشکل نیز دقیقا همینجاست. اگر خدا کامل است، کاملا عادل نیز هست. حال چطور ممکن است خدایی کاملا عادل انسانی گناهکار را بی گناه قلمداد کند؟ به قول دکتر یایری که در کتابش تحت عنوان الهیات مبنا می نویسد، آنگاه که گناهکاران مقابل تخت داوری خدا می ایستند، خدا می باید یکی از سواکنش زیر را نشان دهد. یا آنها را محکوم نماید، یا عدالت خود را نادیده گرفته آنها را همان گونه که هستند بپذیرد، یا آنها را به افرادی عادل مبدل سازد. سخن دکتر رایری ما را به اصطلاح بسیار مهم عادل شمردگی می رساند. کسی را عادل شمردن یعنی او را بی گناه خواندن. پولس در نامه به رومیان صراحتا میگوید که مسیحیان عادل شمرده شدند. لطفاً رجوع کنید به رومیان باب 5 آیه 1. از دید پولس میان عدالت خدا و اراده او مبنی بر عادل شمردن فرد گناهکار هیچ تضادی وجود ندارد. پولس در رومیان باب 3 آیه 26 می نویسد برای ظهور عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کس را که به مسیح ایمان آورد. خدا از پشت یک عینک رنگی که ما را موجودی خوب و بی عیب نشان می دهد به ما نمی نگرد و حال آنکه سراپا خطا هستیم. بنابراین چطور ممکن است انسانهای گناهکار را بی گناه بخواند؟ پولس در رساله دوم خود به قرنتیان به این پرسش پاسخ می دهد. زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. رساله دوم قرنتیان باب 5 آیه 21. خدا معاوضه ای انجام داد. در واقع واژه صحیح منتقل کردن است. او گناه ما را به مسیح و عدالت او را به ما منتقل نمود. چیزی را به کسی منتقل کردن یعنی او را بدان مفتخر ساختن. مسیح ما را به عدالت خود مفتخر ساخت و ما را از تمام حقوق و امتیازات آن بهره‌مند گردانید. با این حال مسئله گناهکار بودن ما کماکان به قوت خود باقی بود. خدا نمی توانست هم عادل باشد و هم از گناه چشم پوشی کند. گناه تاوانی داشت که می بایست پرداخته شود. از این رو مسیح گناه ما را بر خود گرفت. به جای ما طعم موت را چشید و با این کار مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم بر خود گرفت. ممکن است از خود بپرسید اگر تاوان گناه ما مرگ بود و این مرگ به معنای جدایی ابدی از خدا است، پس چگونه است که مسیح با وجود پرداختن تاوان گناه ما می تواند کماکان به دست راست پدر بنشیند؟ اگر او به جای ما مجازات شد، آیا نه این است که ناگزیر می بایست از خدا جدا می شد؟ در پاسخ باید بگوییم بلی. مسیح اگر می خواست به راستی تاوان گناهان ما را بپردازد، می بایست مجازاتی را که در اصل ما سزاوارش بودیم متحمل می شد و چنین نیز کرد. مرقس در خصوص مرگ عیسی مسیح می نویسد و چون ساعت ششم رسید تا ساعت نهم تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و در ساعت نهم عیسی به آواز بلند ندا کرده گفت ایلوی ایلوی لما سبقتنی، یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ انجیل مرقس باب 15 آیه 33 و 34. در حالی که عیسی بر صلیب بود خدا او را ترک نمود. این جدایی چنان واقعی بود که حتی مسیح از آن پس خدا را به گونه‌ای متفاوت مخاطب می‌سازد. او تا پیش از آن خدا را پدر خیش می‌خواند، اما به هنگام صلیب ناگاه این ارتباط گسسته شد و عیسی را می‌بینیم که خدا را دیگر نه پدر من بلکه الهی یعنی ای خدای من خطاب می‌کند. به هنگام صلیب دیگر از آن پیوند صمیمی میان عیسی و خدا خبری نیست و مسیح یکی و تنها میماند. مزد گناه ما موت بود، هم موت جسمانی و هم موت روحانی، چرا که گناه به منزله جدایی از حیات و دوری از خداست و مسیح حاضر شد این تاوان گناه را بر خود بگیرد. هیبت و عظمت این نقشه خدا را به طور کامل درک نخواهیم کرد مگر آنکه نخست به درک این نکته نائل آییم که مسیح چرا و چگونه توانست پس از جدایی موقتی از خدا بار دیگر با پدر آسمانی خود ارتباط برقرار نماید. نویسنده رساله به عبرانیان در این باره می نویسد لیکن مسیح چون ظاهر شد تا رئیس کهنه نعمتهای آینده باشد به خیمه بزرگتر و کاملتر و ناساخته شده به دست که از این خلقت نیست و نه به خون بزها و گوساله ها بلکه به خون خود یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. رساله به عبرانیان باب 9 آیه 11 و 12. مسیح پس از آنکه تاوان گناهان ما را پرداخت، مستقیما به نزد خدا بازگشت. چطور؟ چه چیز باعث از سرگیری رابطه شد؟ پاسخ همانا عدالت خود مسیح است. آنچه میان انسان و خدا دیوار می‌افکند گناه است، و حال آنکه مسیح کاملا بی گناه بود و بنابراین پس از جدایی موقتی از پدر هیچ مانعی در راه پیوند مجدد وجود نداشت. بی گناه بودن مسیح سبب شد او یگانه کفاره قابل قبول برای گناهان ما باشد. کار نجات بخش مسیح از طریق ایمان است که بر فرد کارگر می افتد. به بیان دقیق تر، فرد وقتی نجات می یابد که به طور کامل بپذیرد مرگ عیسی بر صلیب کفاره تام و تمام جمیع گناهان او است و با ایمان بر کاری که مسیح بر صلیب انجام داد توکل نماید. دلیل کتاب مقدسی گفته فوق همانا ترکیب دستوری خاصی است که به کرات هر جا که به ایمان در کنار بخشش و نجات اشاره می شود در کتاب مقدس ذکر گردیده است. این ترکیب دستوری عبارت است از واژه یونانی ایمان آوردن به انضمام پسوندی که غالباً به کلمه به ترجمه می شود. این ترکیب دستوری که تلفیقی است از واژه ایمان آوردن و حرف اضافه به خاص عهد جدید است و نظیر آن را در هیچ جای دیگری سراغ نداریم. به بیان دیگر، نویسندگان عهد جدید برای آنکه پیام ویژه و منحصر به فرد خود را به طور دقیق به خواننده منتقل نمایند، ناگزیر لفظی نو ابدا نمودند. انجیل یوحنا باب 6 آیه 40 می‌فرماید: اراده پدر من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز باز پسین او را خواهم برخیزانید. و باز در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 می‌فرماید: و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر کس که به اسم او ایمان آورد. و باز در انجیل یوحنا باب 2 آیه 23 می‌فرماید: و هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری چون معجزاتی را که از وی صادر می‌گشت دیدند، به اسم او ایمان آوردند. نویسندگان عهد جدید به خوبی از این واقعیت آگاه بودند که عیسی نمی‌خواهد پیروانش صرفاً به وجود او ایمان داشته باشند. آنان به تجربه دریافته بودند که آنچه مسیح از گناهکاران می‌خواهد این است که یکسره بر زندگی، بر سخنان و بالاخره بر مرگ او به عنوان کفاره گناهانشان توکل کنند. یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از تعابیری چون حیات جاودان یافتن یا فرزند خدا شدن استفاده می کند. و اما پولس در این رابطه ترجیح می دهد تعبیری را که پیشتر بدان اشاره کردیم به کار برد، یعنی عادل شمردگی. پولس در رساله رومیان باب 5 آیه 1 می نویسد: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح. و باز در رساله رومیان باب 4 آیه 5 می فرماید: و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بی دینان را عادل می شمارد، ایمان او عدالت محسوب می شود. نقشه خدا به راستی ساده است. ما انسانهایی گناهکار هستیم. مزد گناه ما موت است. مسیح به جای ما مرد. می پذیریم که گناهکار هستیم. ایمان داریم که مسیح به جای ما مجازات شد. بی گناه خوانده می شویم. موضوع به همین سادگی است. با این حال برخی بر این باورند که این حقایق را ممکن است از کف داد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ چگونه ممکن است کفاره ای را که مسیح برای پاک شدن گناهان من پرداخت به یک بار از دست بدهم؟ آیا ممکن است خدایی که یک بار مرا بیگناه خوانده پس از مدتی دوباره مرا گناهکار بداند؟ با این حال افراد شکاک می گویند صبر کنید، تکلیف گناهانی که پس از بیگناه خوانده شدن انجام می دهیم چه می شود؟ سوال خوبی است، اما بیایید قدری در این باره بیاندیشیم. مسیح 2000 سال پیش برای کدام یک از گناهان شما بر صلیب مرد؟ به خاطر کدام یک از گناهان شما مجازات شد؟ اگر او تنها به خاطر بخشی از گناهانتان مرد، مثلا گناهانی که تا قبل از نجات مرتکب شده اید، پس تکلیف گناهان پس از آن چه خواهد شد؟ آیا مگر نه این است که مسیح لاجرم باید بار دیگر به این جهان بیاید و بابت این دست گناهان دوباره بمیرد؟ اگر مسیح 2000 سال پیش برای تمام گناهان شما مصلوب نشد، پس دیگر هیچ امیدی نیست. بار نخست خداوند به واسطه قربانی پسرش بود که شما را بیگناه خواند. بار دوم بر چه اساسی باید شما را بیگناه بخواند؟ بار دوم که مسیح به این جهان بیاید، برنامه‌ای برای مصلوب شدن بابت گناهانی که بار اول از قلم انداخت ندارد. لطفاً رجوع کنید به عبرانیان باب 9 آیه 28. تعلیم کتاب مقدس در این باره واضح و روشن است. برخلاف بز و گوسفند، مسیح تنها لازم بود یک بار قربانی شود و خدا این قربانی او را به عنوان کفاره جاودان گناه پذیرفت. رساله عبرانیان باب 9 آیات 24 تا 28 می‌فرماید: زیرا مسیح به قدس ساخته شده به دست داخل نشد که مثال مکان حقیقی است، بلکه به خود آسمان، تا آنکه الان در حضور خدا به جهت ما ظاهر شود، و نه آنکه جان خود را بارها قربانی کند، مانند آن رئیس کهنه که هر سال با خون دیگری به مکان اقدس داخل می شود. زیرا در این صورت می بایست که او از بنیاد عالم بارها زحمت کشیده باشد، لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. همچنین مسیح نیز چون یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید، بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او می باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات. برای دیدن آیات بیشتر رجوع کنید به عبرانیان باب 9 آیه 12. اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع صلیب نگاه کنیم، باید بگوییم در آن هنگام هیچ کدام از گناهان فعلی را مرتکب نشده بودیم. اگر مسیح برای یکی از گناهان ما مرد، برای تمامی آنها نیز مرد. مگر بین این دو تفاوتی است؟ بنابراین لازم نیست بار دیگر به این جهان آید و به خاطر گناهان ما قربانی شود، زیرا به هنگام صلیب تمام گناهان بشر را بر خود گرفت، از گناهان گذشته و حال گرفته تا گناهان آینده. چطور ممکن است کسی بتواند کار عظیمی را که مسیح بر صلیب انجام داد بی اعتبار سازد؟ اگر مسیح تک تک گناهان ما را بر خود گرفت، واقعاً چه چیز میتواند حکم خدا را مبنی بر اینکه بیگناهیم ملغا سازد؟ هللویا، هیچ چیز نمیتواند.
آیا میدانید چگونه گناه ذات انسان را آلوده میسازد؟ چرا باید فرد گناهکار بمیرد؟ اصطلاح منتقل نمودن به چه معناست؟ چرا لازم بود عیسی موقتاً از خدا جدا شود؟ ذات مسیح واجد چه ویژگی بود که باعث شد یگانه قربانی قابل قبول برای گناهان ما باشد؟ یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از چه تعابیری استفاده می کرد؟ پولس رسول در این رابطه کدام اصطلاح را ترجیح می داد؟ اگر تمام گناهانی که تا پیش از نجات مرتکب شده اید آمرزیده شده، در مورد گناهان مرتکب شده پس از نجات چه باید گفت؟
پایان فصل سوم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.